أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان و دعاگوی سلامتی و توفیقات روزافزون سروران عزیزم هستم. بحثمون در رابطه با این بود که آیا در شبهه مصداقیه مخصص لبی میتوان به عموم عام تمسک کرد یا نه؟ خاطر شریفتون هست ما گفتیم نه، در شبهه مصداقیه مخصص لبی هم مثل مخصص لفظی منفصل تمسک به عام جائز نیست. البته در این رابطه مرحوم آخوند به پیروی از مرحوم شیخ قائل به تفصیل شدند، مخصص لبی رو بر دو قسم قرار دادند و در اون جایی که نیازمند دقت باشه ادراک اون مخصص لبی، خواستند تفاوت بگذارن بین مخصص لفظی و لبی که ما بیانهای ایشون رو آوردیم، به دو بیان رو و نهایتا مخدوش کردیم. امروز بحثمون در رابطه با نظریه ایست که از سوی مرحوم نائینی در مورد مخصص لبی وارد شده. محقق نائین هرچند در مورد مخصص منفصل لفظی مثل مرحوم آخوند و دیگران قائل شده به این که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جائز نیست، ولی در مورد مخصص لبی تفصیلی دارند. البته تفصیل ایشون غیر از تفصیل مرحوم آخوند هست که جلسه گذشته مطرح کردیم و به بوته نقد گذاشتیم و ابطالش کردیم. محقق نائینی در اون چه که از ایشان هم در کتاب فواید الاصولشون صفحه 536 تا 538 در جلد اول و هم در اجود التقریراتشون که باز در صفحه 474 تا 478 مفصل به طرح این تفصیل و بحث پیرامون این تفصیل پرداختند، نظرشون اینه که دلیل لبی وقتی در مقابل دلیل عام لفظی مورد ملاحظه قرار بگیره، دلیل لبی به یکی از دو صورت ممکنه باشه. لذا این دو صورت رو باید از نظر حکم جدا کرد. حالا اون دو صورت چیه؟ صورت اول این که این دلیل لبی همانند مخصص لفظی منفصل عمل بکنه، منتها از نظر ایشون دلیل لبی در صورتی مانند مخصص لفظی منفصل عمل میکنه که همانند مخصص لفظی منفصل از دو ویژگی، از دو خصوصیت برخوردار باشه. این دو خصوصیت در مخصص منفصل لفظی وجود داره. خصوصیت اول این که مخصصی که منفصل است ولو لفظاً ذکر شده این مخصص منفصل لفظی نسبت به موضوع خطاب عام نقش قید و وصف رو داره. به این معنا که با قطع نظر از ورود دلیل خاص، موضوع دلیل عام از عمومیت برخورداره. وقتی مولا فرمود اکرم کل عالمین، با قطع نظر از اینکه مخصصی باشد یا نباشد خود این خطاب رو به ما عرضه بکنن، میگیم خیلی خوب، از این خطاب وجوب اکرام همه دانشمندان استفاده میشه بدون قید و شرط. هر کسی که دانشمند باشه اکرامش واجبه. اما وقتی دلیل خاصی مثل لا تکرم الفساق من العلماء وارد شد، دائره اون موضوع عام محدود میشه. معلوم میشه که منظور جدی و مراد جدی مولا اکرام همه علما عم از عادل و فاسق نیست، نه، فقط اکرام علمای غیر فاسق یا همون عادل رو اراده کرده. پس ببینید نقشی که ورود دلیل خاص ایفا کرد این بود که موضوع خطاب عام رو مقید کرد، یه وصفی براش آورد، علمایی که این صفت دارند غیر فاسقند، شد موضوع خطاب عاممون با توجه به ورود دلیل خاص. این خصوصیت اولی است که در مخصص لفظی منفصل وجود داره. ویژگی دوم اینه که عنوان عام رو، درسته که مولا در خطاب اخذ کرده، ولی تشخیص مصادیق و افراد این عنوان عام به عهده مکلفه. عبد باید تشخیص بده که آیا عنوان عالم بر زید و عمرو و بکر و اینها صدق میکنه یا نه. عالم بودن مصادیق افراد رو، صدق عنوان عالم رو زید باید تشخیص عبد باید تشخیص بده. همچنان که تشخیص صدق عنوان مأخوذ در دلیل خاص یعنی فاسق بودن یا نبودن رو هم معذرت میخوام. پس همان گونه که صدق عنوان عام بر مصادیقش رو عبد تشخیص میده، صدق عنوان مذکور در دلیل خاص هم در مخصص لفظی منفصل به عهده عبد، و او باید تشخیص بده که این زیدی که عالمه، این عمرو که عالمه، این خالدی که عالمه، آیا کاری کرده که به او فاسق گفته بشه؟ عنوان فاسق رو دارد یا متصف به عنوان فاسق نیست؟ خب حالا اگر مخصص لبی ما همانند این مخصص لفظی منفصل این دو ویژگی رو داشته باشه، یعنی موجب مقید و مشروط شدن، مقید و متصف شدن موضوع عام بشه و تشخیص هم به عهده عبد باشه نسبت به صدق عنوان عام و صدق عنوان خاص، اونجا این مخصص لبی در حکم مخصص لفظی منفصل خواهد بود. و چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل لفظی رو جائز نمیدونیم، اینجا هم این مخ... در این در صورت وجود چنین مخصص لبی هم تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص لبی جایز نخواهد بود. و چشم از در مرحوم آخوند اگه یادتون باشه قبلا بیان کردیم ایشون اصلا مخصص های منفصل رو برگردون به مخصص متصل و گفت همچنان که در مخصص متصل تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست، در مخصص منفصل هم که برگشتش به مخصص متصل هست تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نخواهد بود. ایشون برای تبیین مطلب خودشون و برای اینکه حسابی این مطلب جا بیفته فرمایش خودشون رو در قالب یه مثالی از روایات مطرح می کنند. فمن که در روایات وقتی می خوان وظیفه مکلف مقلد رو در مراجعه به مجتهد تعیین بکنند فرمودند انظروا الی من کان قد روا احادیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا. انظروا امر دیگه. پس یعنی برای تقلید کردن به علمایی که عارف به احادیث ما باشند و صاحب نظر و مجتهد در مورد مسئله حلال و حرام باشند رجوع کنید، به چنین کسانی توجه کنید. انظروا. خب اگر گشتیم و در بین روایات ما مخصص لفظی که بخواد غیر از اجتهاد و نظر در حلال و حرام قید و وصف دیگری بیاره پیدا نکردیم، میگیم خیلی خوب مفاد این دلیل اینه که صرف مجتهد بودن برای مرجعیت تقلید کفایت میکنه. مثلا فرض کنید عدالت نقشی در جواز یا عدم جواز تقلید از یک مجتهدی که صاحب نظر در مسائل حلال و حرام باشه نداره. چرا که این حدیث رو وقتی نگاه میکنیم در این حدیث از عدالت مرجع ذکری به میان نیامده. خب پس ما مخصص لفظی در رابطه با این حدیث نداریم که بخواد بگه ویژگی دیگری برای این مرجع لازمه که اون عبارت از عدالت باشه. اما ملاحظه می کنیم که اجماع فقهای شیعه بر اعتبار عدالت در مرجع تقلید قائم شده و میگن مرجع تقلید باید مجتهد عادل باشه. خب پس این قید رو از دلیل لفظی استفاده نکردیم، از دلیل لبی، چون اجماع از ادله لبی است، از اجماع استفاده کردیم. اجماع قائم شد بر اعتبار عدالت در مرجع تقلید. خب وقتی اجماع در اینجا بر اعتبار چنین وصفی و قیدی قائم شده، یه دلیل لبی است، از اون دلیل های لبی هم است که در مانحن فیه میبینیم حکم مخصص لفظی متصل در اون پیاده میشه. چرا حکم مخصص متصل در اون پیاده میشه؟ این که دلیل منفصله، این که بر فرض مخصص بودن مخصص منفصل باید باشه. خب این که حواسمون هست که ما داریم مبنای مرحوم محقق نائینی رو میخونیم که ایشون تمام مخصص های منفصل رو به مخصص متصل برمیگردونه. حالا چی میشه که مثل مخصص لفظی منفصلی میشه که برمیگرده به مخصص لفظی متصل؟ به خاطر وجود اون دو ویژگی مذکور در بالاست. چون اولا اجماع با اینکه مخصص لبی است ولی مثل مخصص منفصل لفظی در واقع موضوع خطاب عام رو مقید میکنه، متصف به وصف میکنه، عدالت رو در کنار نظر در حلال و حرام، صاحب نظر بودن در حلال و حرام به عنوان وصفی برای مجتهدی که میخواییم از او تقلید بکنیم قرار میده. گویا حدیث فرموده انظروا الى من کان قد روا احادیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و کان عادلا. علاوه بر این که صاحب نظر در مسائل حلال و حرام هست، عدالت هم باشه. این عدالت رو از اون دلیل لبی یعنی از اجماع استفاده کردیم و به عنوان قید و وصف مرجع تقلید آوردیم، مجتهد آوردیم. یک ویژگی دوم هم در اینجا هست. مولا که نمیاد بگه این آقای زیدی که مجتهد است عادلم هست یا نیست. تشخیص عدالت مجتهد، عدالت رو بخوایم تشخیص بدیم که عنوان موضوع دلیل خاصمونه، عنوان موضوع اجماع که دلیل لبی است، مثل تشخیص خود اجتهاد و صاحب نظر بودن در حلال و حرام به عهده خود مکلفه. مکلف باید تشخیص بده این زیدی رو که من میدونم مجتهده آیا عادلم هست یا عادل نیست. پس این مخصص لبی از نظر میرزای نائین مثل مخصص لفظی منفصل میشه و چون به نظر ایشون مخصص لفظی منفصل به مخصص متصل برمیگرده و در حکم مخصص لفظی متصله، نتیجه ای که بر فرمایش خودش میخواد مترتب بکنه اینه که اگر در بیرون علم به مجتهد و صاحب نظر در حلال و حرام بودن زید پیدا کردیم، بر اساس دلیل عام باید به او رجوع می کردیم، از او تقلید می کردیم. اما اگر شک داشتیم که آیا عدالت دارد یا نه و دلیل لبی اجماع به ما گفته مجتهد باید عادل هم باشه، در مورد این فرد مشکوک العداله با اینکه علم به اجتهادش داریم نمیتونیم به اون خطاب عام تمسک کنیم و بگیم به ما گفتن انظروا الى من کان قد روا الى آخر. پس نمیتونیم بیاییم بگیم خیلی خوب به اون عموم تمسک کنید و زید مجتهد مشکوک العداله رو مرجع تقلید خودتون قرار بدید. نه خیر، نمیتوان در مورد این شبهه مصداقیه یه مخصص لبی به عموم عام تمسک کرد. پس این یه قسم یه طرف تفصیل ایشون بود. اما طرف دوم تفصیلشون این که نه، گاهی مخصص لبی همانند مخصص منفصل لفظی عمل نمی کنه. به تعبیر دیگه یعنی مخصص لبی قید و وصف موضوع خطاب عام نیست. و تشخیصش هم ربطی به عبد نداره. اون دو ویژگی که در قسم اول بود، در این قسم میخوایم بگیم این دو ویژگی که از ویژگی های مخصص منفصل لفظیست در مخصص لبی ممکنه نباشه. یعنی مخصص لبی ما مخصصیست که تشخیصش به عهده خود مکلف نیست، بلکه در ارتباط با ملاک حکمه. و خب معلومه تشخیص ملاک حکم مربوط به عبد نیست، ارتباطی به عبد نداره، در ارتباط با مولاست. مولا باید تشخیص بده که آیا ملاک این حکم در فلان مورد و مصداق وجود دارد یا وجود ندارد. خب اگر مخصص لبی ما این گونه بود و اون دو ویژگی رو نداشت، اون دو ویژگی مخصص لفظی منفصل رو، از نظر ایشون میگه در شبهه مصداقیه چنین مخصص لبی میشه به عموم عام تمسک کرد. اشکالی در تمسک به عام در شبهه مصداقیه چنین مخصص لبی وجود نداره. بعد وقتی مثال میخوان بزنن برای این بخش، فمن مثلا فرض کنید مولا فرموده باشه لعن الله بنی امیه قاطبتن، با توجه به این که لفظ قاطبتن در لغت دارای معنای عمومه، یعنی خداوند همه بنی امیه رو لعنت کنه، پس از این جمله جواز لعن عموم بنی امیه استفاده میشه، عمومیت داره این جواز لعن، همه افراد بنی امیه رو شامل میشه. خب حالا اگر فرض کنیم دلیل لفظی دیگری وارد شده بود که آقا فلانی و فلانی رو با اینکه از بنی امیه هستند لعن نکنید، میگفتیم خب اون دلیل لفظی خاص این عام رو تخصیص بزنه. اما اگر علل فرض دلیل لفظی خاصی برای تخصیص این عام وارد نشده، ولی وقتی به عقل رجوع میکنیم، عقل میگه لابد شارع مولا برای این حکم به لعن ملاکی داشته، ملاکی داشته، ملاک رو او تشخیص میده، من که نمیدونم ملاک چیه، حالا شاید کفرشون بوده، شاید دشمنی با اهل بیتشون بوده، شاید شرابخاریشون بوده، شاید صرف اتصاف به بنی امیه بودن داشتن عنوان اینو من نمیدونم. ملاک تشخیصش به عهده مولاست نه به عهده عبد. اما اینقدر عقل من میفهمه که بین ایمان با ملاک جواز لعنی که مولا تشخیص میده سازگاری وجود نداره. لذا مؤمنهای واقعی بنی امیه اگر باشه در بین این قبیله از این خطاب عام خارجن. عقل این رو ادراک میکنه. خب حالا اینجا وقتی چنین خطاب عامی صادر شده و در مقابلش این ادراک عقلی هم وجود دارد، نسبت به فردی که نمیدانم در این حال که از بنی امیه هست آیا مؤمنه یا مؤمن نیست، میتونم لعن الله بنی امیه قاطبتن رو به عنوان عام بهش تمسک کنم و بگم اینم لعنش جایزه یا نه؟ پس اینجا رو میرزا میخواد بگه تمسک به عام. در این بخش جایز خواهد بود. برای روشن شدن مطلب اجازه بدید عرض بکنم که وقتی اون خطاب عام مولا با این ادراک عقلی رو در نظر گرفتیم، برای بنی امیه با سه دسته از مصادیق مواجه خواهیم شد. یک، افرادی از بنی امیه که متصف به وصف ایمان نیستند، که اکثر بنی امیه هم این چنینند، مثلا خب اینا داخل در شمول دائره عامند. بله، لعن الله بنی امیه قاطبتا، این طیف رو شامله، اینا تحت شمول عام هستند. گروه دوم، افرادی از بنی امیه که در این حال که از قبیله بنی امیه هستند متصف به ایمان هم هستند، ولو حالا تعدادشون کم باشه. خب این افراد فاقد ملاک جواز لعن هستند، بنابراین از دائره عام خارجند، نمیشه اونها رو بگیم در موردشون جواز لعن وجود داره. اما طیف سوم و گروه سوم از مصادیقی که از بنی امیه، و افرادی از بنی امیه که اتصاف یا عدم اتصاف اونها به ایمان مورد تردیده، آقای زید رو میدونم از بنی امیه است، اما واقعا نمیدونم در بیرون آیا فرد مؤمنی هست یا اتصاف به ایمان ندارد، آیا میتونم تمسک کنم به لعن الله بنی امیه قاطبتا و بگم او هم لعن بشه یا نه؟ در این قسم میرزا اینایی میگن بله تمسک کنید. چرا؟ چون فرض اینه که این قسم از مخصص لبی موجب تقیید موضوع عام نمیشه. فعلا مبنای میرزا اینایین رو عرض میکنم ها. پس چون در رابطه با عنوان لفظی نیستند، بلکه در رابطه با ملاک حکم هست این مخصص لبی ما، که تشخیص ملاک حکم گفتیم به عهده خود مولاست، و چون در مولا در رابطه با افراد مشکوک الایمان سخنی به میان نیاورده، مولا که چیزی به ما نگفته نسبت به مشکوک الایمان ها، لذا احتمال میدیم که مولا علم به وجود ملاک جواز لعن در این افراد مشکوک الایمان داشته، میدونسته که اینها هم ملاک جواز لعن رو دارن و لعنشون جائزه، به خاطر همین خطاب رو به نحو عام القا فرموده. پس در نتیجه نسبت به افراد مشکوک الایمان به عموم خطاب لعن الله بنی امیه قاطبتن تمسک میکنیم، و از راه تمسک به این عموم اصلا شک در ایمان اونها رو برطرف میکنیم، میگیم شمول خطاب لعن الله بنی امیه قاطبتن نسبت به این افراد که مشکوک الایمان هستن کاشف از این است که اینا ایمان ندارن، و الا مولا نمیفرمود اونها رو لعن کنید. لذا نتیجه ای که محقق نائینی میگیرن اینه که در این قسم دوم از مخصص لبی که همانند مخصص منفصل لفظی نیستند، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جائزه. پس این تفصیل ایشون که در یک قسم از مخصص لبی تمسک به عام رو در مخصص در شبهه مصداقیه مخصص لبی جائز ندونستند، در یک قسم جائز دانستند. اما ببینیم میشه فرمایش ایشون و تفسیریشون رو پذیرفت یا نه جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.